بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اینجایی که یک حکم وجوبی نسخ می شود، برای بقاء جواز از دو راه وارد شدند. راه مهمش رو دیروز عرض کردیم، اما راه دیگر مرحومای آخوند می‌فرمایند از راه استصحاب کلی قسم ثالث، که استصحاب کلی قسم ثالث این است که کلی در ضمن یک فردی قطعا تحقق پیدا کرده و بعد یقین داریم که کلی در ضمن اون فرد مرتفع شده و از بین رفته، لکن احتمال می دهیم که مقارن با ارتفاع اون فرد یک فرد دیگری جانشین فرد اول شده باشد، که در حقیقت از نظر بقاء کلی هیچ لحظه ای فاصله نیفتاده باشد. مثل اینکه یقین داریم که کلی انسان در ضمن زید در دار وجود داشت بلا اشکال، و یقین داریم که زید از خانه خارج شد، لکن احتمال می دهیم که مقارن با خروج زید امر وارد خانه شده باشد، و در حقیقت حتی در یک لحظه خانه از وجود انسان خالی نبوده. قائلین استصحاب کلی قسم ثالث میگویند اینجا ما استصحاب رو روی عنوان کلی پیاده میکنیم، قضیه متیقنه ما کان الانسان موجودن فی الدار بود، و قضیه مشکوکه ما هم همین قضیه است که الان هل یکون الانسان موجودن فی الدار ام لا یکون موجودن فی الدار. لذا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک هست، ما استصحاب رو جاری می کنیم و آثاری را که بر بقاء کلی در دار مترتبه اون آثار رو بار می کنیم. در حقیقت آثار خصوص وجود امر را در دار بار نمی کنیم، آثاری که بر کلیه بقای انسان در دار مترتبه، اون آثار رو بار می کنیم. بگیم در مانحن فی هم مسئله به همین کیفیته، برای اینکه این شی در زمانی که واجب بود، ضمن اینکه وجوب تحقق داشت، کلی جواز و اذن در ارتکاب هم وجود داشت. الان که به دلیل ناسخ وجوب از بین رفته و ما احتمال می دهیم که یک فرد دیگری از عنوان کلی جواز جانشین وجوب شده باشد، مثل اینکه احتمال می دهیم که استحباب جای وجوب را پر کرده باشه، یا کراهت حتی جای وجوب را پر کرده باشه، چه مانعی داره که همون طوری که در اون مثال به صورت استصحاب کلی قسم ثالث ما استصحاب رو جاری می کردیم، اینجا هم استصحاب کلی جواز رو جاری بکنیم و ما بیشتر از این هم هدفی نداریم که می خواهیم بعد نسخ الوجوب و ارتفاع الوجوب جواز این شیء باقی باشد و این شیء اذن در ارتکاب داشته باشه. پس روی این مبنا از این راه چه مانعی داره که در ما نحن فیه استفاده بکنیم؟ جواب این حرف این است که اولا خود جریان استصحاب کلی قسم ثالث محل مناقشه و محل اشکاله و تحقیقشو باید در باب استصحاب انشاءالله برسیم که آیا این استصحاب کلی قسم ثالث مطلقا جاری هست، مطلقا جاری نیست، اونجایی که شدت و ضعف در کار باشه مثل مسئله وجوب و استحباب که مرحوم آقای آخون میگویند اختلافشون به شدت و ضعفه، این حالا داستانی در جای خودش داره. لکن حالا ما فرض بکنیم که این استصحاب کلی قسم ثالث در مثال انسان و زید و عمرو جریان داشته باشه و طبعا نتیجه استصحاب این باشد که آثار شرعیه‌ای که بر بقای انسان در دار مترتبه، بر بقای کلی مترتبه، اون آثار رو شما بار بکنید. اما در ما نحن فیه بحث اینه که اون جوازی رو که شما میخوایید استصحاب بکنید، سوال این است که آیا این جواز به صورت کلی جواز شرعیه و یکی از احکام شرعیه است، یا اینکه نه این مستصحب شما، نه خودش حکم شرعیه و نه موضوع برای حکم شرعی. در جریان استصحاب این ضابطه کلیه مطرحه که مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه، و الا اگر مستصحب ما نه خودش حکم شرعی بود و نه موضوع برای حکم شرعی، اینجا جایی برای جریان استصحاب باقی نیست. در ما نحن فیه این حساب رو برسیم. شما که میگید این شیء در زمانی که واجب بود کان جایزن، این جایزن رو معنا بکنید، یعنی کان جایزن شرعن یا کان جایزن به حسب حکم العقل. اگر بخواید بگویید که کان جایزن شرعن، این به این برمیگرده که شارع در زمانی که حکم وجوبی رو روی این شیء صادر کرده بود، کان لهو حکمان، برا خاطر اینکه وجوب که بنا شد یک امر بسیطی باشه نه یک امر مرکبی. اون وقت ضمن اینکه شارع وجوب رو جعل میکنه و وجوب به عنوان یک حکم شرعی مطرحه، آیا جواز هم به عنوان یک حکم شرعی مطرحه؟ یعنی وقتی که ما میگیم الان مثلا الصلاة واجبه، باید بگیم الصلاة لها حکمان شرعیان، یک حکم از جواز، منتها جواز بالمعنى العام، یک حکم عبارت از وجوب. آیا مسئله این طوره که اگر شیئی واجب شد دارا حکم شرعی هست، حکم به دو حکم شرعی هست؟ بلا عشق مسئله چنین نیست. اونی رو که شارع جعل کرده وجوبه و وجوب هم دارای جنس و فصل نیست، دارای ترکب نیست، بلکه یک امر واحد بسیطه. پس در حقیقت اونی که به شارع ارتباط داره تنها یک حکمه و او عبارت از وجوب، و اما جواز او دیگه حکم شرعی نیست، او عبارت حکم عقلیه و به دلالت التمیه. اون طوری که دیروز عرض کردی جواز در کنار وجوب تحقق داره، یعنی چیزی رو که شارع حکم به وجوبش میکنه به دلالت التزامیه، عقل حکم میکند به جواز اون شی. پس جوازی که در کنار وجوب هست عبارت از حکم عقلیه. خب شما این حکم عقلی رو که میخواید استصحابش رو جاری بکنید، اون ضابطه کلیه در باب استصحاب درش وجود نداره، برای اینکه جواز نه خودش حکم شرعیه و نه موضوع برای یک حکم شرعی قرار گرفته، در حالی که در استصحاب و جریان استصحاب این معنا شرطیت داره. پس اگر ما استصحاب کلی قسم ثالث رو هم بپذیریم و در مسئله انسان اون جایی که موضوع برای یک اثر شرعی باشه استصحابش رو جاری بکنیم، بازم در ما نحن فیه نمیتونیم از راه این استصحاب پیش بیاییم، برای اینکه مستصحب ما یک حکم عقلیست و موضوع برای حکم شرعی هم نیست. لذا این ضابطه کلیه در ما نحن فیه وجود نداره و به نتیجه خلاصه این بحث این شد که اذا نسخ الوجوب، ما اگر ثبوتن هم مسئله رو مستحیل ندانیم، از نظر مقام اثبات نه جمع بین دلیلین و نه استصحاب هیچ کدام اقتضا نمی کند که جواز این شیء باقی باشه. من الممکن که این شیء حرمت داشته باشد، منتها از راه اصل براءت و امثال ذلک ما بخواییم حرمت رو برداریم اون یک بحث دیگری هست. اما بحث ما این است که خود ما نحن فیه به عنوان جمع بین دلیلین یا به عنوان استصحاب جواز، جواز رو ثابت بکنیم. اما اگر دستمون از اینها کوتاه شد، او دیگه یک مصداقی می شود برای کلی شبهات تحریمیه. اونهایی که در شبهات تحریمیه اصالت البراءه رو قائل هستند، اصل براءت رو جاری می کنند. اونایی هم که مثل اخباریین قائل نیستند، دیگه مجالی برای اصل براءت باقی نمی ماند. نه اینطور نیست. نخه کاشف نی، خودش حکم میکنه. عقل مسئله کشف نیست اینجا، خودش حکم میکنه. منتها تلازم و لازم و ملزوم بودن رو خودش تشخیص میده، نه اینکه حالا که لازم و ملزوم بودن عقل یک شف از این که شاه چنین حکمی داره. عرض کردم لازمش این است که شما ملتزم بشید به این که اذا کان شیئون واجبن کان هناکه حکمان شرعیان، برای این که وجوب که بسیطه او یک مجعول، جواز هم یک مجعول دیگر، در حالی که نمیتونه انسان به این ملتزم بشه که در موارد وجوب ما دو تا حکم شرعی مجعول داریم. اون مقداری که میشه ملتزم شد یک شرعی مجعوله و در کنارش هم یک حکم عقلی وجود داره، بدون اینکه به جعل شارع مرتبط باشه. مسئله مهمی که خب مسئله خوبی هست، مسئله واجب تخییریه. خب در واجبات تعیینیه نحوه تعلق وجوب به یک تعیینی خب خیلی روشنه. نماز ظهر واجب تعیینیست. این چند تا خصوصیت درش وجود داره. یکی این که وجوب مستقیماً به نفس عنوان صلات ظهر متعلق شده، واجب و متعلق وجوب عنوانن معین و مشخصه و آثار وجوب هم تنها روی صلات ظهر مترتبه، یعنی لا یجوز ترک نماز ظهر، و اگر کسی ترک کرد یستحق العقوبه علی المخالفه، کما انه اذا وافقه یستحق المصوبه علی الموافقه. طرف حساب و آثاری که در رابطه با وجوب هست همش در واجب تعیینی مشخص و معینه، اما در واجب تخییری مسئله چجوریه؟ اگر مولا، حالا چه مولای شرعی و شارع مقدس باشه و چه مولای عرفی باشه، پدر در مقام تکلیف و هاکذا، اگر دو شیء را که حالا مثال هم ما در واجبات تخییریه به دو شیء میزنیم، خب دایره واجب تخییری توسعه داره، دو طرف داشته باشه، سه طرف داشته باشه، چهار طرف بیشتر، اینا همه مصادیق واجب تخییری است. لکن برای توضیح و تحقیق ما همین مثالش رو ذکر می کنیم. اونجایی که دو شیء واجب می شود به نحو واجب تخییری، آیا اینجا نحوه تعلق وجوب به این دو شیء به عنوان واجب تخییری چجوریه؟ ماهیتش، خصوصیتش چجوریست؟ اینجا اقوال و آراء مختلفه ای در این مسئله وجود داره. یک قول اینه که شایدم بعدن تحقیق اقتضای همین قول رو بکنه. اون قول این است که بگیم وجوب تخییری یک سنخ دیگری است از وجوب و یک نوع دومی است از وجوب. اینطور نیست که خیال بشود که وجوب له نوع واحد و نوعش از این تقسیم و در رابطه با این تقسیم منحصر به واجب تعیینی باشه. نه، وجوب در این رابطه دو سنخ هست و لهو نوعان، یک نوعش عبارت از واجب تعیینی است که مشخص و خصوصیاتش همون بود که ما ذکر کردیم، اما سنخ دوم که ما ازش تعبیر به واجب تخییری می کنیم، این سنخ ماهیتش عبارت از اینه که هر دو شی واجبه، نه اینکه یکی واجب باشه، هر دو شی واجبه، لکن وجوبش به این کیفیته که اولا هر دو متعلق وجوبه و هر دو عنوان طرف اضافه وجوبه. وقتی که ما میخواییم بگیم هازا واجبان، هم نسبت به شیء اول درسته، هم نسبت به شیء دوم. میگیم هازا واجبان و ذاک ایزن واجبان، از نظر متعلق وجوب بودن هر دو متعلق وجوبند، منتها خصوصیت و خاصیت این سنخ از وجوب و نوع از وجوب با خصوصیات واجب تعیینی فرق میکنه. فرقش این است که در واجب تعیینی لا یجوز و ترکه بود بدون استثناء، اما اینجا یه استثنایی داره، لا یجوز و ترکه الا مع الاتیان به ادلهی و بدله. یه استثنایی در ماهیت این نوع از وجوب تحقق داره. وقتی که دو شی به عنوان واجب تخییری مطرح شد، دیگه اینطور نیست که هر کدام لا یجوز و ترک به نحو اطلاق داشته باشه، یک قیدی و استثنایی همراهشه. اولی رو که میگیم واجبه، یعنی لا یجوز و ترکه الا مع بدله. دومی رو که میگیم واجبه، لا یجوز و ترکه الا مع الاتیان به ادله. و در ناحیه استحقاق مصوبت و استحقاق مخال عقوبت هم این نوع خاص این ویژگی رو داره که اگر هر دو ترک بشود، این استحقاق عقوبت بر مخالفت، اونم یه دونه استحقاق عقوبت، نه اینکه در مقابل ترک هر کدام یک استحقاق عقوبت مستقل باشه. ترک هر دو مستلزم یک استحقاق عقوبت، کما اینکه فعل هر دو هم مستلزم یک استحقاق مصوبته. اگر در واجبات تخییریه کسی هر دو عدل رو و هر دو طرف رو اتیان کرد، اینطور نیست که مستحق دو مصوبت باشه، بلکه مستحق یک مصوبت. پس در حقیقت خلاصه این قول که بعدنم باز انشاءالله توضیح بیشتری داده می شود این است که الوجوب له نوعان، ما ان نوعان الوجوب له نوعان، کما این که دو نوع حیوان هر کدام یک ماهیت خاصه و آثار و احکام خاصه داره، این وجوبم هر یک از دو نوعش احکام و آثار خاصه داره. منتها یک مسئله ای هست و اون این است که چون واجب تخییری در مقایسه با واجب تعیینی کمتر مصداق داره و کمتر موردی در شریعت مسئله وجوب تخییری مطرحه، ذهن انسان بیشتر با واجب تعیینی انس گرفته و آشنا شده، لذا تا کلمه وجوب گفته می شود انسان تو ذهنش همون آثار و خصوصیات واجب تعیینی منقدح میشه. اما به حسب واقعیت مسئله اینطور نیست، دو نوع و دو سنخ تحقق داره و هر سنخی احکام و آثار خاصه برش مترتبه. این یک قول در واجب تخییری. قول دوم در واجب تخییری این است که بگوییم که در واجب تخییری هم واقعش همون واجب تعیینیه، منتها کدوم یکی از این دوتا واجبه؟ میگوید قائل به این قول، میگوید یکی از این دوتا بیشتر وجوب نداره و اون هم اندالله معینه لا اندال مکلف، یکی از این دوتا واجبه مثل سایر واجبات تعیینیه، منتها اون عمل و واجبی رو که مکلف در خارج انجام میده یک وقت همون معین اندالله که متعلق وجوب تعیینی است. خب مکلف هم در خارج همون واجب رو انجام داده و به عنوان اتیان واجب تکلیف به وجوب ازش ساقط می شود. اما یک وقت این است که اون عملی رو که مکلف در خارج انجام میده غیر اونیست که به حسب واقع متعلق وجوب و معین عندالله، میگوید این قائل مسئله ای نیست اینجا، میگیم این عملی که انجام گرفته به حسب واقع واجب نبوده، غیر واجب بوده، لکن گاهی از اوقات یک غیر واجبی ولو مباح اسقاط میکند تکلیف وجوبی را، در عین اینکه واجب نیست، در عین اینکه این غیر ما هو المعین عند الله، لکن اثر سقوط تکلیف بر غیر واجب مترتب می شود. پس در هر دو صورت هر کدام را انجام بده تکلیف ساقطه، لکن اگر همون معینه عند الله انجام گرفت به عنوان اتیان واجب وجوب ساقط میشه، و اگر غیر معینه عند الله واقع شد فرزن به عنوان مباحی که مسقط تکلیف وجوبی است بدون اینکه خودش واجب باشه، یه همچی چیزی در خارج تحقق پیدا کرده. و اینجا بعضی اقوال دیگرم هست و عمده یک تفصیلی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه در رابطه با واجب تخییری ذکر کردن که اون رو دقت بفرمایید ببینیم این تفصیلی رو که ایشون ذکر کردن آیا قابل قبول هست یا اینکه دارای مناقشه است، تا بعد انشاءالله.